أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. امروز هم حقیقت این که اعوذ بالله میگم صحبت همون اینا راجب همین. قال الله تعالی و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم. خب اینا یه قسمتشو خوندیم تا اینجا رسیدیم که صفحه 584 جلد 31 تصنیم. امنیت پیامبر صلی الله علیه و آله نزغ شیطان. شیطان رجیم همواره بر پایه سوگندی که یاد کرده. این شیطان الان به هیچ عمل نکنه شیطنت کنه، اما قسم به عزت، یه قسم به خدا، خود به عزت خدا و غلبه خدا، شیطان رجیم همواره بر پایه سوگندی که یاد کرده دنبال ممانعت از اجرای اهداف عالی دین الهی است. این نه فقط مثلا این شیاطین جن و انس، شیاطین انس و اینها، شیطان بزرگ و آمریکا و اسرائیل و اینا هستن، اصلا همیشه این شیطونه هست، حالا این شیطون بزرگ و کوچیک و خلاص همه‌شون هست، پاکارن اینا، خوب پاکاره. بندگان خدا خیلی پاکار نیستن، اما این بندگان شیطان حسابی پاکار. خلاصه دنبال همون سوگندی که خورده ممانعت از اجرای اهداف عالی دین الهی میکنه و هرگز از وسوسه هیچ کس دست بر نمیداره، یعنی حتی به پیغمبران کار داره، با بهترین آدم هم کار ده، لیکن در حریم امن پیامبر صلی الله علیه و آله وسوسش راه نداره، میخواد اما راه نداره. آری هر انسانی تا واپسین لحظه حیات، یه جالبی ها، هر انسانی تا واپسین لحظه حیات مکلف است. اون وقتی یعنی جون داریم، خلاصه نفس داریم، مکلفیم، تا زنده ایم مکلفیم، و باید مشارکت، مراقبه و محاسبه داشته باشه. حالا بعضی ها ممکنه یه مدتی مشارکت و مراقبه و محاسبه داشته باشن بعدم ولش کنن. نکته جالبیه، میگه تا اون آخرین لحظه ی حیات باید اهل مراقبه و محاسبه و مشه. شنید که علامه طباطبایی رضوان الله علیه همون اواخر عمرش که دیگه ایش نه حالی نداشته، فقط دو به قبله و مشغول کارش بوده اینا، ازش پر حرف نمیزدستن، ازش پرسیدم که چیکار کنم، مراقبه مراقبه تا اون آخرین لحظه باید خالص مراقب بود. این بیان آیت الله قاضی هم که شنیدی، که آیت الله قاضی فرموده بود مراقبه باید این چنین باشه که مثل که آدم داره تو دره‌های هولناک حرکت میکنه، که لحظه اگر مراقبه نداشته باشی غفلت کنی تو تای دره. این نکته خیلی مهمی ها، خیلی باید حواس جمع بشه اون آخرین لحظه. مشارکت، صبح که بلند میشیم، حالا یه موقع اول کارمونه، خب ممکنه خود مفصل تر، اما بالاخره باید اول بکته، خیلی مهمی ها، چشده که باز میکنی باید مشارکت، چشده که باز میکنی هوش که میای خواب هنو بلند نشدی از جات، باید مشارکت داشته باشی با خودت. بعدم باید یک سره از هم موقع خواهد بلند میشی میخوای بری وضو بگیری و مقدمات و اینا و دستشویی و دستشویی اینا همهش باید مراقب بشی، همه کارات باید زیر نظرت بشی دقیق و محاسبه. شب هم که شد بله 5 دقیقه ولی فرصتی داشته باشی که 5 دقیقه محاسبه چی کار کردی صبح تا. اینم گفتم همیشگی، یعنی تا اون آخرین نفس این ستا رو باید داشته باشیم. از این رو انبیا و اولیای الهی علیهم السلام نیز هرچند اهل مراقبت، اون یک سره مراقب بودن دیگه، تسبحون اللیل و النهار ولا تکن من الغافلین، همینجا این آخرهای سوره اعراف ما رو خلاصه نگر داشت. این که خیلی جالبی همش جالب، ولی اینا خلاصه چی شد که هرچند اهل مراقبت انبیا اولیای الهی معصوم و مسئول از خطا و عصیانن مکلفن، تکلیف که همه داره، بنابراین مورد خطاب تکلیفی قرار میگیرن. خب اگه مکلفن که باید مکلفن دیگه، باید تکلیف. پس به خود پیغمبر هم میفرماید اما ینز و اما ینزغن نکه که، به خطاب به آقا رسول الله صلی الله علیه و آله من الشیطان نزغن فاستعذ بالله انه سمیع علیم، چنان که ذات اقدس الهی به رسول گرامیش چنین خطاب فرمود که و اما ینزغن نکه من الشیطان نزغن فاستعذ بالله انهو سمیعون علیم. مخاطب برخی آیات پیامبر است صلی الله علیه و آله، ولی امت مراده. پیغمبر ایاک اعنی و اسمه یا جاله، ولی امت مراده. لیکن در آیه مورد بعض هم میتواند پیامبر صلی الله علیه و آله مخاطب باشد و هم دیگران، زیرا جمله اما ینزغن نکه شرطیه. شرطی معنیش چیه؟ قضیه شرطیه نیست که محقق شده باشه، که تحقق که لازم نداره، که کلی رو یه قضیه کلی دارم بیان میکنم. یعنی اگر از وسوسه شیطان فشاری حس کردی فوراً به خدا پناه ببر. این نکته فقط جالبیه، همین که دیدی شیطون خلاصه داره 24 ساعت هم ما در معرضیم، 24 ساعت هم شیطون مواظب ما. در همه چی هیچگاه باید غفلت از شیطون نداشتیم. فقط اون موقعی که زلیخا میاد جالب نباید بنابرای که همیشه خلاصه باید مراقب میشه.
زلیخا
زیاد هم هرم که زلیخا زیاد حالا خواهد زلیخا به سراغش، حالا که اینا به سراغش. بالا خود سرد احمد به زلیخا که بالاخره توبه کرد و آخرم متنبه شد و عشق خدا رو پیشیده. این زلیخا های زمان هم اگه کار بکنه خیلی خوبه. نمیفهم حالا اصلا دل به هیچ که نمیبنده. خلیل من همه بودهای آوزری بشکست، خلیل من دیگر به کسی دیده رو بر نمی آید، دیگر به کسی دیدم بر نمی آید، خلیل من همه بودهای آذری بشه کس. وقتی خدا رو خلیل خودت بدونی ها ابراهیم خلیل الله بشی، اصلا خلیل من همه بودهای آذری بشه کس، دیگر به کسی دیده بر نمی، دیگر به کسی دیدم بر نمی آید. این نوشتم که همین دفترچه ها شعر جالبیه. خلاصه خلیل من همه بودهای آذری بشه که اصلا نگاه بگشتی که نمیتونی. حوریت هم بیاد شنیده قضیه علامه طباطبایی رو فرمود او که اگر چیزی دیده ازم اعتنا نکن، مشغول بود و خلاصه. حوریه چیه؟ اینا چیه؟ اصلا نقل میکنن، یعنی بحث معاد داشتیم که یه گیسوی حوریه رو اگه آویزه میکنن تو دنیا، اصلا دنیا رو همه دلها رو میبره. حوریه هم بیبی اعتنا نکن، حوریه هم ببینی اصلا همون بار الله از در خیش به بهشتم مفرسته که سر کوی تو از کون و مکن. گفتم که آقا امام حسین علیه السلام محادثه میکرده با دوستان خودش، اینا اصلا حوری ها به سراغ اینا میفرستن که باید چرا نمیاد، اصلا دل نمیکنن وقت این هونه که دمت امام حسین میزنن و قلصه همش دنبال این هونن، اینا اصلا حسینی نیستن که با واقعا که حسینی باشه اصلا نگاه به غیر امام حسین نمی. یعنی اگر از وسوسه شیطان فشاری حس کردی فورا به خدا پناه، فورا آقا اگه فورا پناه ببریم کارمون حله، مشکل پیدا نمی‌کنه. فوریه، وجود فوری داره، همین که احساس کردی داره شیطان خلاصه سراغ داره. این نکته جالبی ها خدا رحمتش رضوان الله علیهم اجمعین. چیزایی هم بودن این شهدا مقاماتی داشتن خیلی هاشون ها شهدا وصیت نامه‌ای خیلی جالبی دارن، یکی درکایی دارن. خدمت شما بشه که در توجیه این خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله ما ینزغنک باید گفت کاربست واژه نزغ در آیه از گونه استعمال لفظ در اکثر معنا نیست، که راجع به پیغمبر یه معنا داره، راجع به ما یه معنای دیگه داشته باشه. استعمال لفظ اکثر است بلکه نظیر قضایای حقیقی و کلیه. قضیه کلی چیه؟ یعنی چه اون موضوعی که موجودن چه اونایی که موجود نیستن، اگر موجود شدن این محمولشونه. الانسانو چی؟ حیوان ناطق، چه اون انسانایی که حالا هستن چه اونایی که به دنیا نیومدن، اونا هم حیوان ناطق. این قضیه کلی معنیش این میشه دیگه، شرطی یعنی هم نظیر قضایای حقیقی و کلی است که به افراد گوناگون منحل میشوند و درباره هر فردی حکم خاص خودش رو داره. راجب آقا رسول الله یه حکمی داره، راجب دیگر هم یه حکمی داره. مثلا در مورد انبیا و اولیا علیهم السلام برای دفع و درباره افراد عادی رفع اون دفع میکنه، یعنی استغفارش هم همینه دیگه، استغفار نه که گناه کرده استغفار میکنه، استغفار میکنه که گناه نیاد به سراغش، پوشش داشته باشد در رابطه با گناه. پناه به خدا میبره، نگه شیطان اومده، اصلا خودش همیشه در پناهگاه قرار میده که شیطان به سراغش نیاد، دفعه نمیذاره بیاد، نه اینکه اومده میخواد بیرونش بکنه. مانند آیه فاذا قرأت القرآن، خب وقتی شما میگن مثلا اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، یک شیطان که اینجا داری قرآن میخونی، شیطانی در کار نیستش که، یعنی قرآن داری میخونی، خودتو باید در پناهگاه در پناه خدا قرار بده که شیطان نیاد، نه اینکه اومده میخواد دفعش بکنی. قرآن که داری میخونی مواظب باش واسه شیطان و حول هوشت پرسه نزنه، یعنی هرگاه میخوای قرآن بخونی از شر شیطان به خدا پناه ببر، مبادا حضور پیدا کنه، نه که حضور پیدا کردی میخواد دفعش بکنی، یا اگر حضور یافت با استعاذه تو دور شود، اگه اومد دورش میکنه، اگر هم نیومده موجبش نیاد، اصلا اعوذ بالله برو تو پناهگاه که نیاد. خب لازم نیگه تو پناهگاه که بودی دیگه نمیتونه دشمن بهت بمبارانت کنه. این تعبیر وقتی به تک تک افراد منحل بشود برای بعضی دفعه، راجب انبیا دفعه، راجب دیگران چی رفعه. افزونه بر این اگر لفظ در جامعه به کار رود، معنای جامعه اختلاف مصادیقون محذوری ندارد، چنان که کاربردش در اکثر از معنا، خب در اکثر از معنا میگیره دیگه، اکثر معنا رو اگه هم در جامعه باشه که مصادیقش مختلفه. پناهگاه، حالا پناهگاه چه شیطون اومده اون خواهد دورش بکنی، چه اصلا تو پناهگاهی که شیطون نیا، جامعه. بر این اساس باید از وسوسه شیطان در هر کاری جلوگیری شود. لیکن ترد شیطان گاهی دفعی و گاهی رفعی. رفع درباره مردم عادی و پس از نزغ شیطان است. میاد سیخونک میزنه، شما اگه از سیخونکش محفوظ بمونی و وسوسه هاش اعوذ بالله میگی، پناهگاه میری. ولی دفع در مورد انسانهای کامل و پیش از نزغ است. قبل از اینکه وسوسه کنه شما خودتو در پناهگاه قرار نمیتونه بیاد اونجا. خیلی جالبی ها که همیشه در پناهگاه باشه، حالا بله اومده یا نیومده، یعنی همیشه خودشو متصل به خدا کنه، همیشه وابسته باشه، در پناه الهی باشه دیگه. شیاطین دشمنان نمیتونه هیچ کاری کنن دیگه، خدا کسی اونجا به عزت کلتی لا یقوم لها شیء، هیچ کی نمیتونه اونجا بیاد. اعوذ بالله السمیع العلیم من همزات الشیاطین و اعوذ بالله یحزرونی. خیلی جالبه، یادم باشه این هم الان چیه، برای دفعه چه بس یه دفعه با دقیقه دارم بگه، صبح بگه، شب پیش از غروب، پیش و پیش از طلوع. باره اصلا هر چی یاد یاد داره قضا کن دیگه، یاد داره پیش از مثلا طلوع بگی بعد از طلوع، ساعت ده یاد داره اومد ده بگه، تو کاری نداره. حتی همیشه اعوذ بالله من همزادش دیاتی، آیه قرآنه قریب این مضمون، اعوذ بالله یحذرونی. اینان چون درون سنگر توحید هست. خیلی جالب ها، همیشه ما درون سنگر توحید باشیم و شیطون نمیتون کاری کنیم. اون هر فرمایشی که آقا امام رضا گفت، آقا خیلی پرمعنا هست، اساس کار او یک کلام. حالا کی گرفت مسئله هست؟ همه نوشتن، همه نوشتن، 24,000 قلمدان مثل که اونجا بوده، اما توی 24,000 تا 24 تا گرفتن، گرفتنش میده. الان ولادت آقای امام رضا میاد، گفتم بدون یه دفعه یه ولادتی ما رو دعوت کردن یه جایی که یه بند خدای دیگه منبر میره از معروفین و اینا، مشکل داشت نتونست بیاد و اینا، ما رو بالاخره دعوت کردن رفت. از این حرف رو بزنی آسان آخرش اونه که من برده بود، گفت آقا چا تو کرامتی بگو چیزی، بعدم بفهمی نفهمی اشاره هم به مردم بکن سریعا. حالا این خودش کاپیتان بود، کاپیتان چی بود؟ هواپیما، خیلی مهم بود. گفتش که مثلا میخواد با ما یاد بده، اما مورده آقای کی بود مثلا نمیگم چی، مهند خدا انا خارج داره سمپاچی میکنه. خودش الان گیر کرده چه بسید موریده، نشانده که موریده خوب بودم و چه میده، بندگان خدا اینه با اخلاصی میرفتن. خودش من میگو من هر جو برم تو حرم، من معمولا بایش برخورد نمی کردم، مثلا نمی رفتم جلو سلام علیکم نمی کردم، برای که نکنه متهم میشم دیگه. حالا ولی این بند خدا 30-40 سال با همه رفیق بود، خدمت شما بشه که حقوق من از این طرف میرم، همون طرف مردم میرم بیرم. خیلی بندگان خدا مخلص بودن، نه این برای حساب خدا میرفتن اون دیگه، حال این خدا آقابت اونه. خلاصه اینه، اینا رو بگی ها، همین رو بگو، قصه بگو، مادر برام قصه بگو. شعره دیدی حالا اون شعره که شعره خوبیه، مادر برام قصه. حالا این همه میخوام برای شون قصه بگی آقا، همیشه اینجور بود یا قبل از انقلاب، این آقایونی که میرفتن قصه میگفتن کارشون خوب میگه. اما چرا تا حدیث بخونیم آدم بخوام درست کنیم، قصه بگو. میدونید که در زمان بنی امیه بنی عباس قصه گو درست کرده بودن که سرگرم کنن مردم رو، دنبال آیات روایات دارن، قصه گو حسابی قصه. حالا ما هم میشود، حالا دیگه بنی عباس و بنی امیه نمیخواد راه افتادن خودشون مسئله ها. ما قصه خیلی خوبه، قصه های بجا، اصلا خود قرآن این همه قصه داره، اما همش قصه، اونم سرگرمی، عبرتگیری. لقد کان فی قصصهم عبرتا لولی، عبرت بگیری. روزه امام حسین میخونی سراپا عبرته، ما فقط روزه میخونیم گریه بندازیم و سلام، فقط گریز. گریزه رو برای چی میزنی؟ تکون بده، حسینی درست بکن، علم ناصر ینصرانی، جوابگوی علم ناصر ینصرانی درست بکن. خب اینان چون درون سنگر توحیدن هیچگاه آسیب نمیبینن. پس اگه میخوای آسیب نبینی یا همیشه تو سنگر، یعنی ولا تکن من میای آیات آخره همیشه بریم اون که لا تکن من الغافلین، در پناهگاه، یعنی لا تکن من الغافلین پناهگاه. اعوذ بالله گفتن که نی، باید متصل به توحید بشی، باید بدون همه کار خداست. و وما اکم اینما کنتم، اگه بشه دیگه شیطونش غلطی نمیتونه بکنه. یه قصه ای گفتم، یه فیلم گذاشته بودن، یکی نفوذ کرده بود توی قاچاقچی ها و اینا، همش هر چی میشد میگو غم نداره، با خدا بود، همش میگو غم نداره. تو حتی اون آخر که هفتیر گرفتن به طرفش که بزنن، هفتیرم خالی بود، گفت قمی نداره هفتیرم، بس که یه چی توش نداشت بهش بزن. وقتی با خدا بشه اینجوری، هیچ هفتیری نقل میکنن که تو همین داعشی ها و اینا، یکی رو خواستن سرشو ببرن، با خنجر نشد، کید زدن نشد، هر گفتن کلیپش هم انداخت باشته بودن توی زینه، هر کاری کردن نمیشه، خداست دیگه. وقتی پناهگاه قرار گرفتی ها، 63 سال در میانه نمیدونم این همه خنجر و شمشیر و چی و چی هستیش، غلط نمیدونم تو دل دشمن میری، مانند آقا امیرالمومنین هم دشمن های سخت سخت. و آود قروب هم احقادن بدریتن و حنینیه و غیره هن، نه هیچ غلط نمیدونم پناهگاه. ما مگه تو پناهگاه باشیم و شیطونیش غلطی، به قول حالا اینجا جوادی میگه، میگه شیطان سگ دست آموزه، سگ ولگرد نیست. یعنی اگه به خدا، به صاحب پناه ببریش، غلطی نمیتونه بکنه. همونطوری که شما اگر مثلا فرض بفرمایید یک سگی پاس بیاد میخواد دنبال شما بیاد، هی خلصه میخواد شما رو ضربه بهت بزنه، اگه به صاحبشون شبانی که صاحب این چوپانی که صاحب این گله است اون یه اشاره بکنه، شیطان اون کارش. شما اگه خلاصه به خدا پناه ببری، یا خیلی نکته جالب اینجا از یکی از اساتید نقل میکنه، هیچ غلطی نیست، سگ دست آموزه، سگ ولگرد نیست. حالا اینا میام براتون میخونم. خوب میشه.
آیا اهل بیت اینجوری بودن که مثلا نعوذ بالله بگیم استغفار به خاطر که گرد و غبار مثلا طرف اومده در بینه این کرده غیبت میکرده؟
این هم میگه اینجا، این هم توضیح میده، این بیاله بینید بخونیم، این خوب توضیح میده. اسم شد خدمت شما بشه که اولیای الهی برابر آیه تأکید چنین مقامی دارن، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینم نکته جالبه، این توضیح این آیه که اولیاء الهی تو سنگر توحیدن. چرا لیوزه به انکم و لیشتیم سنگر توحید؟ توحید باید درست، توحید جامعه رو باید درست، توحید خودمون رو باید درست، امیل در بدوی توحیده. دیگران میکوشن رست آمده را بردارن رفت، اما اذهاب رس درباره اهل بیت، نه اینکه رسی اومده میخواد خدا اذهاب کنه، نمیذاره بیا. در باره اهل بیت داریم که به دفع آن است. پذیرش نزغ شیطان در باره انسانهای کامل همچون وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت عصمت به طهارت علیهم السلام که از گونه دفع است نرف، تنها وابسته به مراحل عادی در پایین ترین بخش از کارهای اجرایی است. توضیح: انسان کامل در مرحله عالی انداللهی و لداللهی و بیواسطه به سر میبره و اونجا حکم و مأموریتی برای ابلاغ نیست، بلکه دستورهای خاصی برای خود انسان کامل است و در بخشهای سگانه تلقی، ضبط و نگهداری و ابلاغ، املا و انشای وحی، هرچند دریافت وحی با واسطه باشد، نزغ و شیطنت راه نداره. از این رو مسئله دفع و رفع اساساً در مراحل چهارگانه یاد شده نیست. تجرد شیطان در محدوده تجرد وهمیه و در عقل مست و مرتبه اخلاص مخلصان اصلاً حضور و ظهور نداره. اونجا که ملک مقرب رو پر بسوزد ولو دنات و انملتن له درقتو، شیطان هم رج می شود و جعلناها رجوما للشیاطین. ملک مقرب را نداره، شیطان را داره. اونجا ورود شیطان به مراحل عالی ممنوع است و خدا نجوم را رجوم شیاطین نهاده. فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا. پس در همه مراحل چهارگانه یاد شده، انسان کامل دفعاً و رفعاً از گزند نقض و مست شیطان مسئول است. باید بید آقا مطالعه کنید، دقیق باید مطالعه کنید، گوش کنید و برید. با خود بنده خودم اینا رو چقدر زیرو میکنم. در بخش پنجم، یعنی در مراحل لا خیر فی قرائت لا تدبر فی ها، که فقط همی گوش کردن باشه یا وقت نداشته باشیم دیگه در بخش پنجم، یعنی در مراحل عادی، اون چهار مرحله بود، مرحله پنجم و کارهای اجرایی، گاهی گفته می شود انسان کامل غالبا در حال دفعند، زیرا قرآن کریم در این زمینه دو گونه تعبیر دارد. یک، خطاب های دستوری که خدا به پیامبرش صلی الله علیه و آله پیامبرش را صلی الله علیه و آله از انجام دادن کاری نهی میکند که در حقیقت امت مخاطبند و خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله برای تعلیم امت است و نهی خدا پیامبر را صلی الله علیه و آله شامل نمی شود، نظیر آیه مورد بس طبق نقل بعضی مفسران ما ینزغنک من الشیطان. دو، روی برخی خطاب ها به شخص پیامبر صلی الله علیه و آله، نظیر آیاتی که خدای والا از پیامبرش میپرسد که چرا فلان کاری کردی، مانند آیه افلا انت لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین، که درباره اجازه بعضی از پیامبر صلی الله علیه و آله برای عدم حضور در جنگ و موافقت رسول خداست که اون حضرت بازخواست شد، چرا بهش اجازه دی؟ هرچند تعبیر آیه یاد شده عطوفانه و مشفقانه است، نه منتقدانه. من انتقاد نمیخواد به پیغمبر بکنه، عطوفانه میگه چرا این کاری کرد. یعنی اگر مؤمن عادل این کار، یعنی موافقت با ترک حضور بعضی در جبهه جهاد را انجام میداد، محذوری نداشت، اما توی پیغمبر نباید این کار بکنه. لیکن بر اساس حسنات الابرار سیئات المقربین، برای پیامبر صلی الله علیه بهتر از این کار، این موافقتی کرد، بهتر از اینم بود که هم ممکن بود بهتر از این. از این رو میفهمد خدایت ببخشاید، چرا پیش از اون که حال راستگویان بر تو روشن شود و دروغگویان را بازشناسی به اونا اجازه دادی. نمونه دیگر آیه یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک والله غفور رحیم. هرچند این گونه آیات بیشتر به تأمل نیاز دارند، بیشتر به تأمل نیاز دارن، بلی یعنی اینجا چون میخواد یه حرف آخر من نزدیم، اینجا تأمل بیشتری میخواد. بر این پایه در بخش پنجم یعنی کارهای اجرایی شاید پیامبر صلی الله علیه و آله کاری را انجام بده بهتر از اون نیست شدنی باشد. اینا میگه تأمل میخواد. همینم آیا میشه پیغمبر مثلا فرض کاری که بهتر از اون بود مثلا نکنه یه کار دیگه بکنه بهو انجام بده نه بهتر؟ این تأمل میخواد. نمیشه گفت بر این پایه در بخش پنجم کارهای اجرایی شاید پیامبر صلی الله علیه و آله کاری را انجام داد که بهتر از اون نیست شدنی باشد و خطاب الهی در این بخش از گونه دفع است نه رفع. پس بخشش های چهارگانه قبلی از دفع و رفع مسونن. اونایی که گفتیم که اونجا راه نداره شیطان و مفاد ما ینطق عن الهوا درباره بیان احکام و ابلاغ اونهاست که یکی از بخش های چهارگانه پیشین بود. خطاب‌های مهرامیز و حکمت آموز قرآنی نیز دو پیام دارند. یک، اون چه انجام گرفت بد نبود. ب، بهتر از اون شدنی است و مناسب است کوشیده شود همون عملی گردد همون بهتره. از این رو نسبت به انجام دادن اون چه بهتر است دفع است نه رفع. اینم بازم دفعه، یعنی نذار بیاد نه اینکه اومد بخواد رفعش کنه. بنابر اون چه یاد شد اگر خطاب های مورد بس به پیامبر صلی الله علیه و آله باشد و این ما ینزغن نکن بر پایه دفع است نه رفع. جهاد انبیا و اولیای معصوم علیهم السلام برای دفع وسوسه شیطان نه رفع و مبارزه و مراقبت ویژه اونها سبب می شود که شیطان نزدیکشان نشود نه اینکه بیاد و بعد بیرونش کنه و نزدشان حضور نیابد. اما تلاش دیگران برداشتن وسوسه شیطان در رابطه با وسوسه شیطان جنبه رفعی داره، اومده بیرونش میکنه وسوسه ای که گناه کنه گناه رو بکن ریا کن مثلا غیبت کن اینو رفع. یعنی میکوشند وسوسه راه یافته را اومده میخواد رفعش کن. برخی با استناد به آیه مورد بس گفتن که پیامبر صلی الله علیه و آله نیز شاید به وسوسه آسیب پذیر گرفتار شود و این آیه را نیز شاهد آوردند و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم لآیاتی والله علیم حکیم. یعنی ما هیچ پیامبری را پیش از تو نفرستادیم مگر اینکه هرگاه آرزویی کرد شیطان در آرزوی او چیزی افکند، اونگاه ذات اقدس الهی القاعات شیطان را نسخ و منویات پاک پیامبرش را در جامعه محکم میکند. پس شیطان در متن آرزوهای دینی پیامبران صلی الله علیه و آله نیز راه داره. اینو بعضی گفتن این سخن نارواست و آیه مورد بس دلالت بر این معنا نداره که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دستخوش آسیب پذیری وسوسه شیطان بشه، یعنی شیطان بهت وسوسه کنه. زیرا جمله شرطی وقوع و تحقق مقدم را یعنی نزغ را نمی رسانه. اما ینزغن نگن این نقض شده. قضیه شرطی مگه دلیل برای اینه که مثلا شرط موجود شده؟ کلی داره میگه اگر موجود شد. نظیر جمله شرطی در آیه لئن اشرکته، یعنی با نعوذ بالله پیغمبر شرک آورده، لیهبتن نعمل. با اینکه اون حضرت موحد محض بود، استشهاد با آیه سوره حج همین که الان خوندیم و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته، معنیش چیه؟ میفرمان این استشاده به اینم ناتمامه. چرا؟ چون این آیه نیز نمیرسونه که محدوده آرزوهای نفسانی پیامبر صلی الله علیه و آله وسوسه آسیب پذیر شیطان راه داره، بلکه آیه میخواد بگه خارج اینجوریه. شما که کار کنی برای خدا شیطان میاد خودت نمیذاره. همین حالا ببین انقلاب شده، انقلاب اسلامی چقدر توی این 4 ساله شیطان خلاصه ناخونک زده، حسابی دخالت کرده. معنیش اینه، هر پیغمبری هم باشه همینه و شما باید شیطان بزرگ و کوچیک و خلاصه دفع کنید. بلکه آیه فضای خارج نظر دارد، یعنی هیچ پیامبری نیست مگر اون که در متن برنامه های الهی و وحیانی او در جهان خارج وسوسه و شیطنت راه می‌یابد و مانع از اجرای صحیح اونها می‌شود، نه اینکه حرم امر قلب پیامبر صلی الله علیه و آله در معرض وسوسه آسیب رسان شیطان باشد. وسوسه شیطان در تحقق عینی احکام و حکم الهی به دست امت راه می‌یابد و مانع از اجرای اونها می‌گردند و در حقیقت در دل مردم نفوذ می‌کند و با وسوسه اونها از عملی شدن آرمان‌های الهی پیامبران علیهم السلام جلوگیری می‌کند. پیامبران رو جلوگیری می‌کنند، دیگه آیت الله خامنه‌ای و امام خمینی و انقلاب اسلامی اینا رو دیگه اینکه جای خود دارید. ما باید خلاصه آماده باشیم برای دفع این وسوسه‌هاش. راهش هم چیه؟ فاستعذ بالله انه سمیع علیم، خدا میشنه. تو پناهگاه رفتی محفوظی، الان ما که تو پناهگاه باشیم و محفوظی. 44 سال کی ما رو حفظ کرده؟ به قول اون رئیس جمهور گفته بود که 7 جنگ و آیت الله خامنه‌ای دفع کرد. کی؟ خداست دیگه. به قول آقا بهجت فهمید عبرت به بیداری سن، نگاه خدا داره کمکش میکنه، ولی خودش که نمیدونه، خودش اصلا فکرش هم نمیکنه که من رهبر بشم. خدا برای خدا کار کن. من کان لله کان الله من دم ساعت انتنصر الله یعنی شد. خب راه های نجات از وسوسه شیطان دیگه وقت هم 36 دقیقه شد. باشه انشالله اینا برای اینا آینده. اینا یه بحثه خیلی فکرم لازم میگه خودم خود بیشتر باید تعمق کنیم و تفکر دقت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.